سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعتاً خیلی اهمیت داره چرا در آغاز قرآن کریم در صفحه اول، سطر اول، پس از فاتحة الکتاب که جنبه افتتاحیه برای قرآن داره، با همه عظمت سوره حمد در آغاز سوره بقره ما با این آیه مواجه میشیم: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. سه تا مفهوم کلیدی در این آیه هست: یکی کتاب خدا یعنی قرآن، یکی بی تردید بودن این کتاب خدا، بی ریب بودن این قرآن، استحکام قرآن که وصف در واقع کتابه، و دیگری هدایتگر بودن قرآن کریم. وقتی اینا همه جمع میشه در یک نتیجه‌ای به نام متقین، در یک حسن ختامی به نام متقین. ذلک الکتاب، این کتاب که این وصف را دارد که هیچ تردیدی در آن نیست، از استحکام بالایی برخوردار هست، هدایت هست، مفهوم هدایتی که مورد بحث ما هست، برای متقین. هنوز آغاز بحثه. خیلی باید کلیدی باشه این حرف در آغاز کتاب خدا. 6000 و اندی آیه دارد و سوره های متعدد، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه چیز در این کتاب هست، ما نمیتونیم ببینیم، ما نمیتونیم دریابیم. اون مشکل ماست که باید فهممون و دقتمون رو افزایش بدیم، قرآن هدایاشو به ما عنایت بکنه. ولی همه اینها برای متقینه. در واقع قبل از این، همه اینها برای هدایت، هدایت هم برای متقینه. خیلی باید قابل تأمل باشه، نباید از کنارش رد شد. واقعا نمیشه گفت این آیه قرآن مثل بقیه آیات قرآنه. اصلا اینطور نمیتونه باشه. خداوند متعال میدونستن قرآن رو انسان باز کنه با این آیه مواجه میشه پس از فاتحة الکتاب. موضوع کاملا سه مفهوم محوری درش بحث شده: خود قرآن، امر هدایت، چه کسانی هدایت میشن. تکلیف همه چیز رو مشخص کرده در همین آغاز. طبیعتا شما بهتر از من توجه دارید که باید خیلی به معنا و لوازم این آیه کریمه توجه کرد. ما بحثمون درباره هدایت بود از ابتدای ماه مبارک رمضان، اینکه هدایت بعد از خلقت مهمترین و شاید تنها رابطه بین خدا و انسانه. خدا رزق هم به انسان میده، ولی برای هدایت میده. خدا امتحان هم از انسان میگیره، ولی برای هدایت این کار رو میکنه. مقدرات انسان رو تعیین میکنه، ولی به خاطر هدایت مقدرات رو تعیین میکنه. حتی اونا هم عرض هدایت نیستن، ذیل هدایت ترجمه میشن. خب هدایت اهمیتش فوق العاده است. تمام پیچیدگی ها و ابهام ها و راز و رمز های رابطه بین انسان و خدا و خدا و انسان در مفهوم هدایت جمع میشه. کتاب خدا برای هدایت است، همه انبیا و اوصیا برای هدایت آمدن، همه مصائبی که اوصیا خدا تحمل کردن برای هدایت، و آخرین امامی که جهان رو گلستان خواهد کرد و غرض خلقت رو محقق خواهد کرد یک انسان هدایت یافته است، مهدی است. دوباره نام او که حتما تصادفی نیست، نام استثنایی هم هست از نوع خودش در میان ائمه هدی علیهم السلام، مثل نام علی و دیگر نام های بزرگوار ائمه هدی علیهم السلام تکرار نشده. خب هدایت موضوع مهمیه، طبیعی است بهش توجه باید یافته باشیم. تا حالا هدایت از حد اقل شروع میشه تا حد اکثر، و اولین گدایی که در قرآن دیده میشه قبل از حتی سوره بقره، قبل از این آیهی که داریم ازش صحبت میکنیم، در سوره هم تقاضای هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. درسته این آیه رو در نماز نباید به عنوان دعا بخونیم، باید به عنوان قرائت قرآن بخونیم، ولی خب ما میفهمیم داریم چی میخونیم دیگه. در واقع این درخواست عبد از مولاست، ما متوجهش هستیم. درسته مقام ربوبی شأن و مرتبتی دارد که در مقام ذکر آیات قرآن ما حال دعا نمیگیریم، میریم تو قنوت حال دعا میگیریم، ولی میفهمیم اینجا خداوند متعال برای ما این آیه شریفه را نازل کرده است که زبان حال یک عبد است، یعنی زبان حال تو این باشد. تمنای اول در قرآن تمنای هدایته، و در واقع نیمی از سوره حمد درباره هدایته، چون همین آیه هم آیه بعد در ادامه این صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دوباره اونها همه چه کسانی هدایت یافتن، من اونها رو میخوام، راهشون رو میخوام. هدایت موضوع خیلی مهمیه، از ابتدا تا انتها ما هدایت میخوایم، و اون دقت هایی که موجب میشه انسان خطا حتی نکنه مال هدایت دقیقی است که به انسان ها میرسه. ما در میان انسان ها آدم هایی رو داریم که به اسمت اکتسابی میرسن، چون تونستن هدایت رو دقیق جذب کنن. چه اشکالی داره؟ اسمت اکتسابی با اسمت معصومین متفاوته. معصومین خداوند متعال به اونها اسمت میدهد به خاطر علمی که به حقیقت وجود نورانی اونها داره از ازل و انتخابشون میکنه. اینها اگه انسان معمولی بودن بهترین انسان بودن بدون شک. خب خدا مهر میزنه، برجسته میکنه، در آغاز سوره، آغاز دعای ندبه میخونیم دیگه، خیلی بحث امام شناسی پیغمبر شناسی نابیه اونجا. فشرت اولد که ذالک، خدا باشون شرط کرد، اینا هم شرط رو قبول کردن. خدا چی باشون شرط کرد تو اون عالم قبل از اینکه اینها رو به این طرف بیاره؟ شرط کرد که به دنیا شما توجه نداشته باشید، به زخارف دنیا بی اعتنا باشید، اینا هم قبول کردن. فقبلتهم فقربتهم، تو اینها رو قبول کردی شرطشون رو، دیدی راست میگن، بعد اینها رو مقرب کردی، بردی توی سطح بالایی. حالا که شما که بودید که خودتون هم اشتباه نمی کردید، من یک مهر اسمت پای وجود شما میزنم، اینجا دیگه شما مستقیم میتونید به انجام وظیفتون بپردازید. ائمه هدی علیهم السلام در واقع هدایت یافتگان هستن، تضمینی در یک سطوح بالایی، تو اون سطوح بالا مثل یک عبد مورد امتحان قرار میگیرن، نوساناتی دارن تو اون سطوح باز هم بالا که ما دیگه اونجا رو واقعا درک نمی کنیم. بقیه انسان ها چی؟ هر کی دقتش رو در امر دریافت هدایت افزایش بده بی خطاتر خواهد شد. یکی از علما گفتن که شما چرا حرم از امام کمتر سر میزنید. آقازاده حضرت امام حاشد احمد آقا مرحوم عرضه داشتن این نکته رو، بعد ایشون فرمودن من برام خیلی سخت حرم این بزرگوار بیام، باید خیلی آماده باشم، تقریبا باید محرم بشم، چون ایشون معصوم نبود و معصوم شد. دوباره تا میگیم معصوم، بعضی ها رو برق سفاز انگار میگیره، یعنی اسمت اکتسابی که به اینجا آدم میرسه. اصلا تو روایت داریم کسی اصلا این کارا رو بکنه، مخلص باشه، چی باشه، خدا او رو معصوم میدارد از گناه، هدایتش میکنه. ما لحظه به لحظه گدای هدایتیم، در همه ابعاد زندگی گدای هدایتیم، در مراتب عالی گدای هدایتیم، در مراحل ابتدایی گدای هدایتیم. حتی کسی که میدونیم قطعا هدایت نمیشه، عملیات اتمام و حجت برای هدایت اولیه باید بر خاطرش انجام بگیره، به هر قیمتی شده، به قیمت قطع قطع شدن اولیای خدا هم باشه. هدایت ناموس خلقته، اولیای خدا در این راه فدا میشن و خدا هزینه میکنه برای هدایت. آقا این هدایت شدنی نیست، عیبی نداره، تو کارتو انجام بده، تو برای انجام اتمام حجت و عملیات عمومی ابتدایی هدایت تو کارتو باید انجام بدی، ولی جوش نزن. انک لا تهدی من احببت. در مورد هدایت خیلی صحبت شد، گفتیم اینقدر پیچیده است مسئله هدایت که خداوند متعال معمولا به خودشون نسبت میدن. یهدی من یشا یضل من یشا. تو نمیتونی هر کسی رو هدایت کنی، من میتونم، ولکن الله یهدی من یشا. پیچیدگی هدایت یکی از دلایلش چیه؟ یکی از دلایلش پیچیدگی روح انسانه. به این سادگی نمیشه گفت این انسان خوبه یا بد. آدم ها خودشون هم خودشون نمیتونن بشناسن به این سادگی. من چند درصدم با صفاست، چند درصدم ایراد داره؟ مگه به این سادگی آدم میتونه این سوال جواب بده؟ بعضیا خیلی انسان رو سطحی و نمیدونم ببعیوار تلقی میکنن. جگر و قلبش و جگرش اینه دیگه، چی میخواد؟ قلبش هم که اینه و دلش هم که اینه. و نه بابا، انسان موجوده پیچیده، یه جهانیست بنشسته در گوشه ای. شما جهان رو هیچ وقت نورافکناتون نمیتونه تهش رو ببینه. انسان بزرگتر از جهان، قطعا شما نمیتونید ته انسان رو ببینید. درسته ما از انسانیت خودمون کم استفاده میکنیم، یه لایه های اولیهش رو استفاده میکنیم. یکی از جلوه‌هاش اینه که انسان گوش سر داره، گوش دل داره، چشم سر داره، چشم دل داره، چشم دل و چشم گوش دل اکثر انسان ها اصلا باز نمیشه، آک بند میرن تعویل میدن. خدای ما امانت تو رو حفظ کردیم، بابا این امانت رو استفاده کن ازش، ببینی تو کائنات من خلق کردم لذت ببری. تسبیح ذرات آسمان ها و زمین رو تو اگه نبینی کی ببینه؟ من خودم ببینم؟ من که برام تازگی ندارم، من خودم اینا رو خلق کردم. یه آدم با شعور آفریدم اونم توی، یعنی یه موجود با شعور آفریدم اونم توی که آدم هستی. تو ببین، کسی انتظار نداره اینجور مشاعرش باز بشه. هدایت خیلی پیچیده است، به دلیل اینکه انسان خیلی موجود پیچیده و عمیقیه. این عمق و پیچیدگی انسان رو هیچ کس بهش توجه نداره. به همین دلیل هم خیلی از احکام اسلامی فرار میکنن، به همین دلیل خیلی دستورات دینی رو اجرا نمیکنن. میگه آقا مثلا موسیقی زیادیش داغونت میکنه، حرامش بیچارت میکنه اینا. میگه والله ما بیچاره نشدیم، گوش کردیم طوری نشد. چی بگه آدم؟ کجا طوری نشد؟ مثلا انتظارش لاله گوشت مثلا به پر به پر بکنه، مثلا چی انتظاری داشتی؟ بهش میگه آقا این فرمون ماشینو یه دفعه ناقافل نیم دور، نه نصف نیم دور بچرخونی ماشین 10 تا ملق میخوره. میگه به اینجا ببین، 2 دور چرخوندم ناقافل. آقا تو رو که نمیگیم، تو وایستادی. ما در مورد سرعت 200 به بالا داشتیم صحبت میکردیم، صحبت 110 به بالا داشتیم صحبت میکردیم. سرعت 110 تا حالا مجازش بگیم بالا منبر یه وقت بیشتر نریم، بگن آقا شما بالا منبر تو مثال بیشتر از 110 تا رفتیم. مثلا ما تو 110 تا داشتیم صحبت میکنیم، شما که وایستادی هی بپیچون، اصلا میخوای در ماشینم باز کن خودتو پرت کن بیرون، هیچی نمیشه. بله تو چیزیت نمیشه، اینا برای سرعت بالاست. یه کسی ته دره است میگه من به هیچ وجه اینقدر مهارت دارم دیگه ته دره صعود نخواهم کرد. تو بابا آخرشی دیگه، کجاست جا نداره صعود بکنی. این من موسیقی حرام گوش کردم توریم نشد. خب تهش دیگه چی تورید بشه؟ ما همین گفتیم موسیقی حرام گوش نده که به اینجا نرسی، تو که ماشاءالله اینجا هستی. انسان موجود پیچیده ایه، خیلی عمیقه. به خاطر همین هدایت مسئله پیچیده ای میشه. شما کجا میدونید چیه؟ ما دیگه این حرفا رو شبهای قبل زیاد زدیم. یه کسی اومده با نفرت از پیامبر گرامی اسلام، یه گوشه دلش یه خبری هست، رفته خانوادهشو سپرده که خانواده منو فلانی تو تضمین میکنی قضاشو اگه منو کشتم. بعد اومده از شدت کینه ای که به پیغمبر اکرم داره میخواد پیغمبر رو بکشه که در این راه هم کشته بشه. هیچ و پوچ، از دنیا هم خداحافظی بکنه بره، اون طرف هم بهش وعده ای ندادن قیامت کسی دستشو بگیره. با این نفرت اومده پیغمبر اکرم برمیگرد نگاهش میکنه، خب الهی فدا این نگاه پیغمبر اکرم بشم. به تعماق دل او نگاه میکنه، میبینه نور هست. کسی به این درجه از نفرت برسه نور؟ بله. آخه انسان به این سادگی نیست که این فکر کرده تنفر داره از پیامبر اکرم. با دو کلمه صحبت میگه یه دفعه دیدم یک محبتی از پیغمبر تو دلم نشست. آقا فهمون اون شمشیر چی حالا همراه خودت آوردی؟ او یادم رفت در بیارم بیرون. فهمون اون قرار مدارهی که گذاشتی که خانوادت تأمین کنه به منو بکشی، اینا چی بود؟ اونا دلش باز شد. 10 برابر این معجزه به بعضی از مؤمنین پای رکاب خودش نشون میده، آخر خراب میشن، آخر آدم نمیشن. بابا انسان موجود خیلی پیچیده ایه. به خدا اگر پیچیدگی انسان نبود و پیچیدگی امر هدایت به همین دلیل و البته طولانی بودن راه به سوی خدا، دین خیلی حوصله آدم رو سر می برد. دین اینقدر حرف نداشت، دین اینقدر سرگرم کننده نمی شد. دین یه بازی بسیار جذابه. حالا پس برای ما حرف در نیارن گفت این بازیه، میخواییم مقایسه کنیم با بازی. یه بازی به شدت جذابه، هرچی میری جلوتر پیچیده تر میشه، جذابتر میشه. دین فوق‌العاده ژرفه، عمیقه. دین مثل قوانین راهنمای رانندگی نیستش که آدم یه دور بخونه یه امتحان بده، چند بارم تو خیابونا مهارتشو کسب کنه تمام دیگه برو دیگه. تو قوانین راهنمای رانندگی به چه تکاملی بخوای برسی؟ آقا ایشون فوق تخصص رعایت قوانین راهنمایی، اون دیگه کاردانی هم نمیخواد، بنظره یه دیپلم معلوماتش کفایت میکنه. دیپلم هم نمیخواد، 12 سال درس میخوای بخونی برای قواعد راهنمایی رانندگی. ولی انسان و خدا و حرکت به سوی خدا خیلی پیچیده است. اگر واقعا مفهوم هدایت پیچیدگیش عمق و ژرفاش نبود، دین خیلی بیمزه میشد. واقعا بیمزه میشد، سرگرم کننده دیگه نبود، انسان رو نمیتونست اقنا کنه. ولی شما تا روز قیامت برو جلو، وقت ببین امام سجاد علیه السلام نشستن به مناجات، امیرالمومنین نشستن به مناجات، پیامبر اکرم که به امیرالمومنین علیه السلام میگفتن آقا جون چرا شما اینقدر گریه میکنید، میفرمود من اندازه پیغمبر گریه میکنم. وقت رسول خدا در مسئله هدایت دعای عجیب و غریب بهشون اینه، لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، یه طرفت عین منو به خودم وا مگذار. مگه تو اون طرفت عین چه اتفاقی میفته؟ حالا برای ما هیچی، من گفتم که تو فرمون هرچی بپیچی هیچ طوری نمیشه. ولی پیغمبر شما سرعت رو ببر بالا، من بهتون میگم طرفت عین چه اتفاقایی میفته. الان ببین ما الان، حالا مشته کمی را به کیش خود بندارد، شما مثل من نیستید، من وزم خرابه، ولی حالا شما کوتاه بیاد فکر کنید مثلا نعوذ بالله مثل بنده هستید. خب الان بدید طرفت عین تجربه کنید، چشم برهم زدی هیچ اتفاقی نمیفته. بزنید بزنید. نه خدا، طرفت عین من نیازی به تو ندارم، شما مثلا در طول روز یه بار دست ما رو بگیر مثلا، یا تو مواقع حساسش. البته همه ما تو طرفت عین نیاز داریم به خداها، نمیبینیم، پیغمبر اکرم میبینه. منو به خودم واگذار نکن. من یه دفعه پیغمبر اکرم در طرفت عین داره زندگی میکنه، ما سالیانه زندگی میکنیم، سالی یه بار برمیگردیم ببینیم خب کجا بودیم، چی هستیم، مراقبت بکنیم ببینیم چه حرکتی داریم انجام میدیم. بازدیدمون از دستگاه وجود خودمون روزی یک بار هم بعیده باشه. حالا اونایی که هستن واقعا خوش به سعادت، چون ما اولا التماس دعا داریم، ثانیا سلام عرض میکنیم خدمتشون قبل از اون اولا. چی بگیم آخه، اگه کسی هم پیدا کردید سلام برسونید. روزانه روزاشو با هم مقایسه میکنه، خدا امروز دست منو نگرفتی بابا، ایول 24 ساعت 24 ساعت تو خودتو کنترل میکنی. حالا پیامبر گرامی اسلام که تو طرفت عینا. خب از هدایت دوباره برگشتیم و یه نگاهی به گذشته کردیم، صحبت کردیم. برای اینکه این هدایت لحظه به لحظه به ما برسه و با ما اون کاری رو بکنه که ما اصلا دقیقا نمیدونیم که باید با ما چی کار بکنه، یعنی نسخه دست خود ما نیست. مثلا یک کسی میگه من میدونم این بازوم برای این ورزش باید قوی بشه، مثلا ما نمیدونیم کدوم یکی از عضلاتمون باید قوی بشه تو این ورزیدگی که خدا برنامه‌شو میریزه. خدا ما رو هدایت کن، نمیدونیم تو چه جهت چه اتفاقی باید تو اون بیفته، ولی ما رو هدایت کن. مربی تمامه، همه چیو میدونه، ما مثلا نمیدونیم. یه دفعه یه همسری رو سر راه ما قرار میده، یه رزقی رو سر راه ما قرار میده، یه پدر شوهر مادر شوهری، یه پدر زن مادر زنی، همسایه‌ای، رفیقی، تو که نمیدونی که بذار من کار کنم باهات دیگه. بعد یه مریضی یه استعدادی میده، 24 ساعتی با ما کار میکنه برای هدایت، برای چیز دیگه نیست. که تو از اینها یه پیام هدایتی بگیری، یه قدم برداری. این تا اینجا خلاصه کل بحث گذشتمون، خلاصه که نیم نگاهی به کل بحث گذشته. به داخل فصلهاش نشدیم، قرآن حالا چه جایگاهی داره و اولیاء خدا چه جایگاهی دارن و کائنات در نفس انسان، قطب نمای وجودی انسان، اینا بحثایی بود که کردیم ذیل این مجموعه. ولی حالا خود کلمه هدایت رو ما بهش توجه بکنیم تو این جلسه به طور کلی. خب عملیات هدایت چجوری صورت میگیره؟ شب قبل صحبتمون چی عرض کردیم؟ در یک تعامل خدا یه مرتبه هدایت میکنه، تو یه قدم باید برداری. یه مرتبه خدا هدایت میکنه، تو یه قدم باید برداری. یه مرتبه هدایت میکنه، گفتیم این مکانیزم هدایته. به همین دلیل در اول قرآن کریم میفرماید هدن لل متقین، تقوا پاسخ ماست به هدایت. در هر مرحله یک درجه از تقوا رو رعایت میکنی، یه درجه از هدایت میرسه. همون اولش هم که بخواد برسه یه مرتبه از تقوا رو باید داشته باشی، اهل رعایت باشی، اهل مراقبت باشی. یک کسی اینقدر آدم شریه، بدون پیغمبر اکرم، بدون دین و ایمان هم آدم میفهمه شر و خیر خودشو دیگه، اهل رعایت اونا هم نیست، خب اصلا قرآن اونا رو هدایت نمی کنه. یه چیزی باید داشته باشی از رعایت در مقام عمل. وقتی یه رعایت در مقام عمل یعنی مخالفت با تمایلات و دوست داشتنی ها. برمیگردیم سر تنها مسیر. تنها مسیر حرکت انسان مخالفت با دوست داشتنی هاست. یا تو باید طبق برنامه باشه، نه برنامه ای که مرتضاها یه مثلا کشور دوست هندوستان به شما عنایت بفرماین، نه، بالاخره برنامه ریاضتی که دین به شما بده. این مراقبت به دستور خدا اسمش میشه تقوا. هدایت مال کیه؟ هم مرتبه اولیش هم مراتب بالاترش برای کسیه که مرتبه به مرتبه اینا رو میپذیره و یعنی عکس العمل نشون میده. هدن للمتقین یک بار که نیست، هر باره. هر بار شما تقوا نشون بده هدایت بشی، تقوا نشون بده هدایت بشی. گاهی از اوقات آدم یه جا بی تقوایی میکنه، حساب آدمو صفر میکنن. گاهی از اوقات سر یه موضوعی آدم همه عمر بی تقوایی میکنه، آخر سر خسته میشن ملائکه از دست آدم، حساب آدمو صفر میکنن. تا حالا چند بار هلمون دادن آقا دست از این بدی وردار. الان بعد از شبهای قدر دیگه میفرماد بعضی از گناه ها استغفار نداره، توبهش پذیرفته نیست. فرماد چرا؟ چون تبدیل شده به یه صفتی در درون او، بازم پاش بیفته تکرار میکنه. خب این اصلا استغفار نداره. استغفار ما یه اشتباهی که یه بار اشتباه شده دیگه، حالا انشالله اشتباه نشه. ولی وقتی خوی من این گونه است، هی خوی منو میارن جلو چشم من، بابا اینو درستش کن، میره بقیه چیزا رو درست میکنه، وجدان خفه کن میگذاره که وقت خودش از خودش ناراحت نشه. یا اینا رو درست کردم، من گفتم اونو درست کن، اونو درست نمیکنی هنوز. میگه بیا من دو تا دیگر رو درست میکنم. ببین شلوغش داری میکنی، اونو درست کن، اونی که گیر توه تا آخر عمرش درست نمیکنه. یه دفعه دیدی، یه وقتی دیدی اونی که باید درست میکردی درست نکردی. احتمالی میگم، من به طور قطعی نمیگم، بستگی داره. میگم خیلی پیچیده است. یه نفر هست از اول تا آخر عمرش یه بدی خودشو درست میکنه، خدا میبخشدش. بیا به خاطر اون بدیایی که درست کردی بیا میبخشمت. الان حساب کتاب داره اینا، شانسی نیست. حساب کتابشو یه مقدار عرض میکنم. یه کسی هم هست اینقدر خوبی میاره، خدا میگه تو تا اون یه دونه رو درست نکنی من هیچی ازت قبول نمی کنم. این همه هی میره یه کار دیگر رو درست میکنه. ببین من از تو اونو میخوام. بعد با خاطر همونم بدبخت میشه، شقی از دنیا میره، آخر سر جنایت میکنه. بستگی به آدم ها داره. اگه خواستید بدونید که کدوم گناه تو من هست که من اگه دست ازش ور ندارم خدا سر همون یه دونه منو بیچاره میکنه، برید به بحث تنها مسیر هوای نفس پنهان مراجعه بکنید. وزن کشی بدی هایی از این قبیل به شدت انانیت و نفسانیت توئه که پشت سرش وایساده. مثال بزنم، مثال خیلی گره گشایی میکنه. آقای زبیر تو جنگ جمل دیگه به قتل رسید، سرش رو آوردن جلو امیرالمومنین. آقا نگاهش کرد، تأسف خورد، خیلی نصیحتش کرد، خیلی دلش سوخت. بعد توضیح دادن زبیر به خاطر یه مشکلی که روزای اول، مثلا من به شما بگم باید مثلا حضرت فرموده باشم مثلا 30 سال پیش، ها تقریبا بین 30 تا 35 سال پیش، مثلا حدود این سال‌ها یه مشکلی تو زبیر درست شد، حل نکرد تا بیچارش کرد. مشکل چی بود؟ فرمود که پیامبر گرامی اسلام من و زبیر رو فرستاد یه مأموریت، ما رفتیم این مأموریت رو انجام بدیم. مأموریت این بود که باید یه نامه ای رو که مشرکین مدینه یا منافقین مدینه از اطلاعات مسلمان ها تا دادن دست یک زنی که برسونه به مکه این نامه رو از این بگیرن. زبیر رفت نتونست بگیره. زنه زبیر رو متقاعد کرد که مثلا نامه ای ندارم، چی داری میگی؟ زبیر اومد به امیرالمومنین علی السلام که سر راهشون رو در واقع گرفته و سر راه این زنه رو گرفته بودن دیگه، گفت آقا این نامه نداره. ببین امیرالمومنین چی جواب میده. فرمود پیامبر گفته ایشون نامه داره. مگه میشه پیامبر گفته نامه نداشته باشه؟ یعنی این خودش یه ایراده توی تو. تو حرف این زنه رو قبول کردی؟ حرف پیغمبر بهش تردید کردی؟ بعد خودش رفت جلو با یک نهیبی که ناشی از اون اعتقادش به سخن پیغمبر بود، زنه رو وادار کرد، نه که بزندش، وادار کرد به این که اعتراف بکنه و نامه رو بده. نامه رو امیرالمومنین وقتی گرفت، امیرالمومنین که به کسی آبرو نگفته بود که آبرو زبیر بره، که آقا ما دوتا رفتیم مأموریت رو انجام دادیم، زبیر دلتو صفا بده، چی میگن دلتو صاف کن با امیرالمومنین، چیزی تو دلت نباشه و حسادت کنی به آقا. آقا فرمود حسادتی از اونجا نسبت به من افتاد تو دل زبیر، درستش نکرد تا امروز زدش زمین. حالا چرا چجوری درستش نکرده بود؟ به ظاهر طرفداریشو میکرد، به ظاهر 25 سال همراه خونه نشینی امیرالمومنین زبیر هم خونه نشین شد، به طرفداری از امیرالمومنین بلند شد و پست بهش نمیدادن دیگه، همرنگ جماعت نشد، ولی ته دلش رو درست نکرد، تهش رو درست نکرد. هی خدا بهش میگفت ببین من اینو میخوام تو درست کنی، رفتی چی درست میکنی برا من؟ ما یه فرماندهی داشتیم به ما یه مأموریتی داده بود ما بریم تهران رو انجام بدیم و برگردیم. خب این ماشینی هم دستمون بود، بعد ما خواستیم برگردیم، این خانومای محل ما گفتن ترشی برای رزمنده ها درست کنیم، این هم بار کنید ببرید. ما وقتی نذاشتیم برای ماجرا، بار زدیم گفتیم آورد دبای ترشی گوشن پشتوانه تو رفتیم تو غربم بود. بعد رفتیم و حالا قبل از این گزارش بدیم ما اومدیم شیرین زبونی بکنیم مثلا یا خود چی بکنیم نمیدونم، گفتیم این چقدر ترشی آوردیم. گفت بابا من چی کار از تو میخوام، ترشی برای من آوردی؟ گفتم نه خب اون کار سر جای خودش، اونو انجام دیم. حالا گفتیم از ترشی هم گفت ترشی بل کن، یعنی ترشی که من واقعا تو نخواستم مثلا ما نباید ما میگفتیم، از بس اون درگیر مسائل مهم بود من رفتم ترشی رو بگم به عنوان اوقات فراغت. اون فرمانده اصلا وقت نداشت به ترشی نگاه بکنه، حالا آوردی یا نیاوردی اصلا نگو اونو اون کار چی شد. حالا بله اون کار اینجوری شد، ما بچه بودیم ذوق زده شده بودیم ترشی هم آوردیم. حالا ترشی من تو میخوام چیکار؟ یادم نمیره این کلام اون فرمانده الان هم هست خدا حفظش، گفت ترشی من میخوام چیکار، اون کار چی شد؟ گفتیم خب بله کار که این، ولی حالا اون ترشی هم کار ترشی باش، اصلا آوردی یا نیاوردی زیاد فرق نمیکنه، خب حالا آوردی باش. گاهی از اوقات خدا به آدم یه مأموریت، خدایا شما الان نترسیدید تا اینجا که من صحبت کردم نترسیدین؟ ترسیدید یا نه؟ بابا آدم ذره ترک میشه. خدایا ما الان اون کار اصلیه که باید بکنیم چیه؟ اینا اون رازهای ظریف هدایته، اینجاست اون دعای استثنایی و بی نظیر یا لااقل کم نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها خودشونشون میده. واستعملنی لما خلقتنی له، خدایا منو به اون کار وادار کن که منو به خاطرش خلقم کردی، اون کاری که مال منه بگو انجام بده. آقا برای دنیا و معیشت دنیا هم این هست، نه فقط برای خودسازی، برای معیشت دنیا. دعای ترغیبات نماز عشا، خدای منو هدایتم کن سر دنیا، ولا تعننی بله ولا تعننی به طلب مالم، تقدر لی فیه رزقا منو به سختی ننداز، برم سر کار باشم، برم دنبال کاری که کار من نیست، از توش برای من نون در نمیاد، وظیفه من نیست، برای دنیات بگو. ولا تعننی به طلب مالم تو قد لی فیه رزقا، منو ببر سر چشمه. به خدا آدم کاسب مغازه باشه، خدا دست منو بردار برای تلفنی بردارم که معامله اصلی توشه، 10 نفر وقت منو میخوام بگیرم. حالا بعضیش برای تجربه و گذران عمر و اینا بد نیست، ولی مثلا نرم سراغ معامله که تو زرد در میاد. مگه تو این چیزا هم خدا دخالت میکنه؟ به کجای کاری عزیز من، همش دست خودشه. اصلا گاهی از اوقات یه معامله شیرین رو برات جوش میده که بری دیگه پیدات نشه در خونه خدا، ریختتو نمیخواد ببینه خدا. گاهی یه معامله شیرینی برات درست میکنه که بیای که دیگه همیشه همینجا باشی. گاهی معامله شیرین برات درست نمیکنه که در خونه خدا زیاد بیای. گاهی معامله شیرین برات درست نمیکنه که عصبی بشی از دست خدا، بری دیگه پیدات نشه. هر 4 تا حالت هست دا. پیچیدگی های هدایت دیگه. من چی کار باید بکنم؟ اون کاری که من باید بکنم در دعای از زهرا سلام الله علیها، اونی که من براش خلق شدم، من باید چی کار کنم؟ کدوم یکی از شما هستید الان که نمیخواید این سوال و جواب از امام زمانتون بشنوید و من به شما یه حرفی بزنم؟ نشنیده بگیرید از من، باور بفرمایید. حضرت ببینن ما ظرفیتشو داریم، گوش میدیم، میان بهمون میگن. معمولا نمیان بگن. برای چی؟ کار اصلی ما رو نمیگن به ما. برای چی؟ چون دقیقا اونجا گیر اصلی ماست. بیان بگن بعد ما گوش ندیم. حالا میگیم حداقل حضرت خودش نگفته فعلا. میتونیم زیرابی بریم، خدا هم میبخشه انشالله، امیدواریم. ولی اگه اومد روشنش کرد چی؟ یه بار اینو صحبت کردیم با هم دیگه. یه عالمی بود 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سهله، یبن الحسن من چیکار کنم؟ خودشون میگن که فرمان اکتبر صادر شد از ناحیه مقدسه. چجوری حالا الهام شده به ایشون، مطمئن شده که حضرت اینو فرمودن؟ نمیدونم خواب بوده، بیداری بوده، رویا بوده، الهام بوده، چی بوده. بالاخره به یقین رسیده که آقا فرموده برو بنویس. نویسنده خوبی هم شد. بعد رفت مرجع تقلید هم شد، بعد منحرف شد. دیگه تو که پرسیده بودی بهت گفتم بنویس دیگه. دیگه گفتم بنویس بدنم هر کاری دلت میخواد بکن، یا بنویس بدنم مرجع تقلید شد. چرا اضافه رفتار کردی؟ حالا یه کسی ما بشه چی نگفتی رفته هر کاری دلش خواسته کرده. ولی تو کشتی خودتو ما حرف بزنیم، ما حرف زدیم، چرا یکی دیگه انجام دادی؟ میگفتی آقام به من فرموده بنویس، من فقط مینویسم. مردم تیک پاره میکردن خودشون. شما حالا مشهور شدی، بیا مثلا یه کار دیگه بکن. نه، ما اون قبلی رو آقا دستور گرفته بودیم، به تشخیص خودمون نبوده، به تشخیص درخواست مردم. که دومیش هم از اینو یه صاحب نفسی میگفت، من که خودش خیلی مزنونه درباره این که خیلی خدمت حضرت میرسه، مزنونه به تعبیر برعکسش دارم میگم. بعضی از نزدیکانش میگن این خیلی کارش درسته. ما هم علال قاعده زیاد عوام نیستیم در هر کسی اینو بگیم. خیلی آدم کتوم و رازداریه. گفت شاید اون آقا سر این باشه که منحرف شد. خیلی اصرار کرده بود تکلیفش رو روشن کنن. روشن کرد و کار دیگه کرد. آقا چون خود اصرار کردیم، ما که نگفتیم چیزی که حتی حضرات معصومین خدمتشون برسید ببینن اون دستور اصلیه رو به شما بدن، شما خراب میکنیم نمیدن، یا با اشاره میگن. مثل تره ماه که امام حسین بهش فرمود ببین میری زود برگرد. خب این با اشاره است، یعنی نرو. خب من چی بهت بگم الان؟ میگم نرو، قاطی میکنی، الان گیر تو خانوادته. چی بگم؟ میفرماد خب رفتی زود برگرد، اشاره بگیر دیگه. هدایت بسته به عمل کرده ماست. به کدوم عمل کرد؟ برو تو تنها مسیر پیداش کن. برو یعنی تو مبارزه با هوای نفس پیداش کن. رازش تمایلات توه. ببین تمایلاتت به چی بیشتر گیر داده. قربانیاتو بیار، اسماعیلاتو بیار. قابل نشو قربانی بی ارزش بده. قبول نمی کنن ازت، کفرت در میاد، حابیلا رو میکشی. یا قابل کی بود؟ الان قابل ما زیاد داریم دیگه، قابلای تکفیری یا همه قابل وار عمل میکنن. مقام معظم رهبری همون آیه‌ای رو خوندن که اینجوری که یادم هست، بله، که من سر تو دست بلند نمیکنم حابیل به قابل، تو برادر منی. الان ما قابل داریم. این قابل ها مشکلشون چیه؟ یه جایی کم گذاشتن، خدا قبول نکرده ازشون، دیدن خدا داره یکی دیگه قبول میکنه، کفرشون در اومدن، حالا که تکفیری شدن نام بکشن. ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. مرحله به مرحله، یه مرحله هدایت میدم، یه مرحله تقوا نشون میدی، یه مرحله هدایت میدم، ولی یادت باشه این تقوا بر کدوم محور؟ بر محور مبارزه با هوای نفس. نری اون کاری که دوست داری میکنی به خاطر رو حساب تقوا پای حساب ما بریزی. من میخوام یه شامی بدم به فامیلمون، معتبر بشم، بعد دیگه اینجا خرج بکنم اشکال نداره، چون تو فامیلمون مثلا میخوان یه رئیس هیئت فامیلی انتخاب کنن دیگه، ما رو اون سرمایه گذاری کنن، یه حسابی باز کنن و کمش دنیا باشه. بعد بگم خدایا ماه رمضان تو افطاری به خاطر تو، میدونی خرج فامیل سنگینه، ولی دیگه به خاطر اینجا دیگه ملائکه چی میفرمان؟ آره ارواح همشیره ابوید تو گفتی و ما هم باور کردیم. این تقوا نبود، چون در روایت هست تقوا با اخلاص برابره، به دلیل اینکه خدا فقط از مخلصین قبول میکنه. بعد در قرآن میفرماید که انما یتقبل الله من المتقین، پس یعنی من المخلصین. تقوا یعنی یه کاری رو واقعا فقط برای خدا بکنی. وقت واقعا فقط برای خدا بکنی، میدونی که خدا پاشو میذاره رو دم جناب عالی. یه ببین بی اینجا، من میدونم تو چی رو دوست داری، تو اونو دست بردار، بهت دارم میگم. ولی ماها فوق العاده زرنگ تشریف داریم. مثلا ما بستنی دوست داریم، صدا میزنه بیا تو اتاق، میخوام به یه چیزی که دوست داری دست نزنی. و ماها سر خدا رو کلا میذاریم، میگیم که خدا ببین اون سیبم یادت، من دوست داشتم بهش دست نمیزنم. خدا میگه آره تو سیب که دوست داشتی، ولی تو خودت میفهمی الان اگه بفهمی چی رو بیشتر دوست داری. منم الان پامو گذاشتم رو اون دم تو، بفهم من دارم چی رو میگم، دست نزن. میگه ها بذار فکر کنم، کیکم من بدم نمیومد، پس به کیکم خدا دست نمیزنم. ای نامرد ببین تو میدونی من الان قربانی میخوام، اسماعیل تو میخوام. چیز دیگر رو حل میدی جلو من سرشو ببرم مثلا؟ هیچی دیگه، خدایا اسماعیلای ما رو بگی کلن انگیزه زندگی در ما از بین بره، خلاص شیم بریم دیگه، هیچی دیگه. نفس ما رو بگیر و من میگیرم کم کم. شما را بیا، من کم کم همه چی ازت میگیرم، دیگه هیچی نداشته باشی جلو من. حتی خدا خیلی نرم کار میکنه، میگی خدای من اون سیبه رو خیلی دوست داشتم بدم در راه تو، حالا خیلی که دوست نداشتی هم خواستم این بستنیه رو بدی در راه من، ولی حالا بده ببینیم چی کار میکنیم. وسط راه یه دفعه میگه که من سیبه رو زیاد دوست نداشتم، میخواستم بدم، ولی باید دو روز دیگه نگرش دارم، شاید لازم باشه. خدای من پرتقالم دوست نداشتم، میخوای اونو بدم؟ نامرد، من حالا کوتاه میام تو عقب نشینی میکنی، باشه همون پرتقال رو بده ببینیم میدی واقعا. پرتقال نصفشو میده. آدمی ما اینجوریم دیگه، دقت کنید ما از همین کارو داریم میکنیم دقیقا. نه خود شما که پرتقال خور نیستی، خدا حالا نصفش مال شما باشه، نصف یه وقت مهمون بیاد اونم به خاطر تو باش. حالا بریم ببینیم به کجا میرسیم. خدا از آدم قربانی میخواد. بابا سر این قربانی پدر گرامی، پیامبر گرامی اسلام در داستانی که همتون شاید بدونید، منم نمیتونم بالا منبر زیاد این داستانو توضیح بدم، خیلی پیچیده است، داشت از دست میرفت قبل از اینکه ازدواج کنه و نور وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام در وجود حضرت عبدالله بود، ولی خب داشت از دست میرفت حضرت عبدالله. داستان قربانی شدن حضرت عبدالله رو دیگه میدونید دیگه، نذر کرده بود یکی از بچه‌هاشو قربانی بده، حالا تو اون مناسکی که قبل از اسلام بوده قرعه به نام عبدالله افتاد. آقا همه شیون زج، این بهترین پسرته، یه قرعه دیگه از این ور، با اینکه قرعه‌تو داری تغییر میدی یه شتر قربانی بده دیگه. اینقدر شتر قربانی داد و قرعه زد، همش هم ای به نام عبدالله میافتاد، تا آخر سر با یه رقم بزرگی از قربانی‌های مالی حضرت عبدالله از قرعه های او در اومد بیرون و قرعه خود به اون شترها. بابا خدا داشت، خدا داشتی حضرت عبدالله رو میکشتی. نه آخه ایشون خیلی حضرت عبدالله رو دوست داشتن، من باید حسابی تکون میدادم ایشون. بالاخره من با کسی شوخی ندارم، اصلا شوخی نداشتنشون سر حضرت ابراهیم دیگه کاملا واضحه علیه السلام. خیلی عالم عجیبیه. معنای این حرف نیست که همه دوست داشتنی ها تو باید بدی، یا اینو قبلا ما صحبت کردیم. معنای این حرف اینه که آن دوست داشتنی که یه جور بدی به انانیت تو وابسته است، خب این با دقت خیلی سخت به دست میاد. حالا شما دوست داری سخاوت کنی، سخاوت هم میکنی، اشکالی هم نداره، به انانیتت وابسته نیست، به قسمت‌های خوب روح شما وابسته است، به پلیدی‌های روح وابسته نیست این دوست داشتنی. خیلی سخت است درک این. خیلی سخت نیست، خیلی سخت است. خدا یکی از دوست داشتنی های من از جای بدی دارن آب میخورن. علامت هایی داره، دقت هایی باید کرد. پس شما میگی که یعنی هدایت نقطه مقابلش بی‌تقواییه، یعنی نقطه مقابل هدایت هوای نفسه، ته بی‌تقوایی اون هوای نفس است. یه دوست داشتنی که آدمو از بین میبره، ولی دوست داشتنی که آدمو از بین نبره که مقابل هدایت نیست. بعضی از دوست داشتنی ها آدمو رشد هم میده. شما امام حسین دوست داری، نوش جونت، هر چقدر دلت میخواد دوست داشته باش، کمکت هم میکنه به هدایت. آقا اینم دوست داشتنیه دیگه، قربانی نمیگیرن اینو. ببین کدوم دوست داشتنی مقابل هوا قرار میگیره، قایمش نکن. حدیثشو امشب بخونم و شرح ماجرا بمونه برای فردا شب. فاز من استصبح بنور الهدى و خالف دواعی الهوى. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که رستگار می شود کسی که به نور هدایت روشن بشود، روشن بشه دلش، صبح کنه دلش، و خالف دواعی الهوا، اون هوای نفسها رو باهاش مخالفت بکنه، هدایت رو گذاشته مخالف هوا. یا مثلا در یه جای دیگه درباره مؤمنین میفرماد یعطف الهوى على الهدى اذا عطف الهدى على هوا. یعنی چیکار میکنه؟ هوای نفس خودش رو میبره به سمت هدایت. هوا میخواد یه جای دیگه ببره، هدایت میخواد یه جای دیگه ببره. هوا تو باید اینوری کنی بری به سمت هدایت، در حالی که فرمان مؤمن این کارو میکنه، متقی این کارو میکنه، در حالی که بقیه مردم چیکار میکنن؟ وای خدای من، عطف الهدى علی الهوا، هدایت و مطابق هوای نفسشون عمل میکنن. خدای قربانی میخواستی، حالا خدا میفهمه، یعنی میدونه که بستنیشو میخواد، این عاشق بستنی، خدایا قربانی میخواستی، سیب چیز خوبیه. ببین من زبر میگم من برات جهاد میکنم، من جهاد نمیخوام، میخوام حسود نباشی. حالا اونو فعلا من جون میخوای بدم، جون بدم؟ ببین من تو جون نمیخوام، من تو دلتو میخوام. یه عطف الهدى علی الهوا، هدایتو مطابق هوای نفسش. تنها کسی که نافرمانی کرد، با شمشیر از خونه امیرالمومنین دفاع کرد، زبیر بود. میدونید دیگه، مقداد شمشیرش رو بیرون نکشید، گذاشت به چشمای امیرالمومنین نگاه میکرد، اما زبیر شمشیر کشید. این میشه چی؟ عطف الهدى علی الهوا، مسیر هدایت رو به هوای نفس کج کرد. در روایات ما زیاد هست تقابل هوا و هدایت. ما این روایت که الان خوندیم و حتی روایت قبل رو بازم باید برای همدیگه گفتگو کنیم، در موردش توضیح بدیم. در یک روایت دیگه می فرماید کیفه یستطیع الهدى من یغلب الهوا، چجوری هدایت میابه کسی که هوا برش غلبه کرده؟ چرا؟ راز هدایت مگه چیه؟ به اینجا راز هدایت اینه، اونی که دوست داری بده قربونی ببینم، اون وقت آدم تفره میره. این تقابل هدایت و هوا نکن. هدایت چیه؟ مگه انسان موجود پیچیده ای نیست؟ خیلی کلام امشب طولانی شد، بخاطر اینکه یه مقدمه ای از جلسات قبل که تو مصلا بود باید میگفتیم تا این چند شبه بحثمون مشخص بشه. راز هدایت چیه؟ خلاصه کنم، هدایت چرا پیچیده است؟ انسان موجود پیچیده ایه، تهش معلوم نیست کجاست، دوست داشتنی های متعددی داره. این دوست داشتنی ها کدومش او رو نابود میکنه؟ نمیدونم. هدایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون دوست داشتنی که نابودت میکنه بیار به من بده. حالا اون کدومشه؟ نمیدونم، سخت میشه کار. در یک تعامل ظریفی بین انسان و خدا باید اون اصلیه انشالله درست بشه. خدایا یواش یواش ما رو به راه بیار، یواش یواش ما رو هدایتمون کن، یواش یواش ما رو از اون هوایی که گرفتیم صرف ولش نمی کنیم ولی حاضرین بقیه کارهای خوب انجام بدیم جدا کن. تو کربلا محل قربانی دادن بود دیگه، کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است. قربانی دادن بود دیگه. من یه روزی به جمعی از بچه‌های خادم یه هیئت میگفتم هیئت داری کردن و خدمت کردن تو هیئت اینا خوبه، اولش خوبه، بعد پدر از آدم در میارن. چرا؟ یه دفعه اون کاری که دوست داری بکنی بهت میگن اینو قربونی بده، باید اون کارا رو بده یکی دیگه بکنه، وایسی نگاه کنی. از اونجا به بعد سخت میشه. یه عالمی داره آخرش هم میرسیم کربلا. ببینید اصلا این بحث من بدون مثال کربلا ابتر بود، خود به خود کار همه بحثای هر حرف حسابی میرسه به کربلا. خب حسین من قربانی ها تو شروع کن. از اکبر شروع کرد که عزیزترینش بود. بعدش راحت تره؟ بعدش راحت تره؟ خوبی نداره، از اینجا شروع میکنه. ببینید خیلی پیچیده است. از اکبر شروع کرد که عزیزتر بود براش. نفر بعدی کی بود؟ قاسم ابن الحسن. این که سخت‌تر بود که. این که خیلی سخت‌تر بود. با تو چجوری از عزیزترین شروع کردی؟ بله، هم از عزیزترین شروع کرد، هم هی سخت‌تر داره میشه. هر دوش درسته. قربانی با عظمتش رو فرستاد، بعد پای قاسم سوخت همه وجودش، انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. خب بعدش آسون‌تر میشه؟ عباسش کنار نهر علقمه رو زمین افتاد. کی کمر خم شده یه حسینو میتونه راست کنه؟ هرچی میره جلوتر، اومد دم خیمه، رمق آخر شب عبدالله، صدا زد اون قنداقه رو بده من باش خداحافظی کنم. دل داره حسین، دلدارترین در عالم ابا عبدالله الحسین، با یه محبتی لب رو لبای علی اصغرش گذاشت. حسین مثل که یادت رفته بود داشت، یعنی یادت میرفت اینم میخواییم ازت. خدا گرفت از حسین. این حسین همون آقاییه که علی اکبرش رو نبوسید به خاطر خدا داد. حسین من باهات کار داریم حالا تا عصر. رسید اونجایی که دیگه میخواد با خیمه خداحافظی کنه، تمام شد، دلها رو بریده. البته امام حسین در اوج عاطفه نسبت به اهل بیتشه و در اوج خداپرستی آماده است همه رو فدا کنه، ولی خداوند متعال با دل حسین کم بازی نکرد تو کربلا. یه دفعه دید ذوالجناح حرکت نمیکنه، نگاه کردید دخترش ایستاده حسین، آقا بابا بیا. آخه دل کندن از بچه‌ها سخته، درسته، ولی طاقت آوردن مقابل این حرف دختر سخت داره. دل کنده دیگه، بذار بره بابا. نه میخوام اینو من بگم به بابا. اصلا انگار فرشته های الهی این حرف دردناک رو از سر صفای باطن سکینه دردانه انداختن سر زبون حضرت سکینه تا یه قربانی دیگری حسین بده. صدا زد بابا انقدر آتش گرفت این حسین علیه السلام، غیرت الهی در وجود شعله ور شد. و تو چجوری یا ابا عبدالله این دختر رو از بغلت میذاری زمین بلند میشی میری؟ خدا کار داره با امام حسین. فقط من میدونم این حسینم چه چیزایی رو دوست داره، به حقم دوست داره. صدا زد بابا میشه اول ما رو برگردونی مدینه بعدن بری؟ ما اینجا بین نامردا و نامحرما چیکار کنیم؟ الله لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.